بهترین لباس 5 ویژگی داره. اول این که از پول حلال تهیه شده باشه، دوم اعتدال در اون رعایت شده باشه، چه از جهت نوع پارچه، دوختش، عرض کنم قیمتش، جهات مختلف معتدل باشه. سوم نظافت، لباسی که تمیز و مرتب باشه. چهارم آداب پوشیدن لباس، در اون لباس رعایت شده باشه، با نام خدا انسان اون لباس رو بپوشد و اون ابتدایی که لباس رو میپوشه شکر خدا به جا بیاره. دعایی رو عرض کردیم دیشب از قول امام صادق علیه السلام، این آداب رعایت بشه. و پنجم این که لباس صاحبش رو از گناه حفظ کند، یه وسیله‌ای باشه که جلو سوء استفاده شیطان و شیاطین رو بگیره. لباسی اگر این 5 ویژگی رو داشت میشه بهترین. اما بدترین لباس ما 10 خصوصیت براش ذکر میکنیم، اونی که هر 10 رو داشت میشه بدترین و به هر نسبتی از این بدی ها در او باشه، خب این لباس شایسته یک فرد مسلمان نیست. چند تاشو باز دیشب خوندیم. اول این که از حرام تهیه شده باشه، از مال حرام. دوم اسراف باشه، حالا از حرام نیست اما در پارچش، در مقدارش اسراف شده. سوم این که نازک و بدن نما باشه، که روایت خوندیم من رق ثوبه رق دینه، هر کس لباس بدن نما بپوشد کم کم اون تقوا و دیانتش هم کمرنگ میشه، رقیق میشه. تا اینجا ظاهرا خوندیم دیشب. حالا ادامه مطلب، چهارمین ویژگی که برای بدترین لباس صحبت میکنیم اینه که انگشت نما باشه، تک باشه، یه جوری باشه که هیچ کس اون مدل لباس نمیپوشه. خب اگر لباس انسان از مثلا بعضی ها هستن دنبال یه لباسی میگردن که میگن میخوام یه لباسی بپوشم که چشم همه از حدقه در بیاد، یه جوری نگاه کنن که عجیب غریب باشه، مثلا یک آستینشو قرمز میکنه یکشو سبز میکنه، اصلا یک آستین نمیذاره براش، بی خیال کی به کیه، یک آستینه باشه، یک مدلی که همه به اون نگاه بکنن. این رو میگن لباس شهرت، یعنی لباسی که کسی یه مدل خاصی میخواد بپوشه که اونقدر به خودش مغرور هست که میخواد اصلا یه تافته جدا بافته ای باشه. در این مورد روایات متعددی داریم که فرمودن ان الله یبغض شهرت اللباس، خداوند دشمن می‌دارد، دوست ندارد کسی لباسش تک باشه. و در مقابل مثلا متعدد معصومین فرمودن بهترین لباس لباسی است که در عرف اون زمان معتدل باشه، یعنی مثلا خب در جایی که از نظر وضعیت اقتصادی جمعی که هستن، موقعیتی که هستن، حد معتدل همون زمان باشه. یه وقت مثلا زمانی است که فقر زیاده، مردم ندارن لباس خوب بپوشن، انسان متناسب با همونا لباس میپوشه. یه وقت وسعت مالی پیدا کردن، لباسای بهتری میپوشن، در همون حد متوسط زمان خودش اگر باشه این بهترین بود. از این طرف اون لباسی که شهرت باشه، انگشت نما باشه، خب معلومه که این شهرت و انگشت نما بودن در جهت وسوسه شدن دیگران، شیطان به طمع بیفته، یه جوری باشه که همین باعث غرور و نخوت و چشم و همچشمی بشه، این تکروی ها مبغوض خداست. اینم سوم، نکته چهارم. اما پنجمین ویژگی اینه که لباسی که انسان می پوشد او رو به شکل جنس مخالف در بیاره، یعنی مردی به گونه لباس بپوشد که به شکل خانوم ها در بیاد، یه خانومی مدل آقایون لباس بپوشه، مثلا کت شلوار بپوشه بیاد تو کوچه خیابون، اینجور چیزا که تا حالا به چشم شما ها انشاءالله نخورده. اگر یه وقتی همچه صحنه ای دیدید بدونید که این لباس مورد غضب خداست، یعنی بر اون شخص خدای متعال خشم و غضبش رو نازل میکنه، بی برکتی در عمرش میاد، سعادت از او گرفته میشه. مردی که خودش رو به شکل زن در بیاره، زنی که خودش رو به شکل مرد در بیاره، این به شدت نهی شده است. و در حدیث میخوانیم که کان رسول الله صلی الله علیه و آله یزجر الرجل یتشبه بالنساء و ینهى المرأة تتشبه بالرجال. اگر مردی میخواست خودش رو به شکل زنان در بیاره، نوع آرایشش، نوع وضعیت لباس پوشیدنش، حضرت او رو نهی میفرمودن. و به عکس اگر خانومی مثلا به شکل مردان میخواست در بیاد، او رو نهی میفرمودن. اینم از ویژگی های ناشایستگی لباس هست. ششمین خصوصیت اینه که لباس شیطان رو به طمع بیندازد و زمین ساز گناه باشه. یعنی مثلا یه مرد یا زن یه جوری لباس بپوشه که دیگران وسوسه بشن که به اون نگاه کنن، نظر گناه داشته باشن، زمین ساز گناه باشه، جلب توجه نامحرم کند. این جور لباسی هم نهی شده و معلومه که با چنین لباسی آدم زمینه گناه رو مرتب فراهم میکند. من عذرخواهی میکنم. خب ببینید، شیطان کارش خیانت هست، کارش وسوسه‌گری است، کارش انحراف ایجاد کردنه. اما یک زمینه‌هایی برای کار خودش لازم داره. یه وقتی من اینجور مثال می‌زدم، می‌گفتم دزد و سارق کارش دزدی است دیگه، اما یه چیزایی او رو وسوسه میکنه، یه چیزایی به او خط نشون میده. مثلا یه کسی شیشه ماشینشو بالا نداده، ممکنه این کسی که شیشه ماشینو بالا نداده، این که نمیخواسته دوز بیاد ماشینو ببره، ولی با این غفلت خودش زمین سازی کرده که آقای دوز میتونی ماشینو ببری. یه کسی در خونهشونو باز گذاشته، شب رفته تو در چفت کرده، قفل نکرده، این که نمیخواد خونش رو دزد ببره، اما با این کارش زمینه سازی کرده. دزد میخواست دزدی کنه، دید زمینه مهیاست، اومد اینجا سرقت کرد. حالا گاهی ما با رفتار خودمون، یعنی قطعا این چنینه که خیلی از خانومهایی که لباسهایی میپوشن که وسوسه‌گر هست، بعد زمینه گناه میشه، ما مطمئنیم که خیلی از اینها، اکثر اینها قریب به قطعی همشون اینجوری هم که اینا که نمیخوان مخصوصا فساد ایجاد کنن، اما روی غفلت میبینید که حالا به جهتی که مثلا میخواد شکیلتر باشه، زیباتر باشه، جلب توجه بیشتر کنه، یه لباسی میپوشه. شیطان از این غفلت او سوء استفاده میکنه، دیگران رو وسوسه میکنه، تحریک میکنه دنبال او راه بیفتن، به او چیزی بگن، به گناه بیفتن. لذا اون لباسی که بخواد وسیله سوء استفاده شیطان باشه، این لباس از اون لباس‌های منفی است که کم کم صاحبش رو در جایگاه بدترین‌ها قرار میده. پس اینم یکی از ویژگی‌های لباس‌هایی است که نهی شده. خب البته برای آقایون هم همینطوره. یه جوان هم گاهی می‌بینید طوری لباس می‌پوشه، چه از نظر نوع دوختش، تنگ بودن لباس، چه از نظر رنگش، که وسوسه انگیز تحریک کننده است. اینجور لباس ها زمینه ساز میشه، کمک میشه به شیطان. یعنی ما ناخواسته زمینه سازی کردیم برای شیطان، کمک کردیم به شیطان. اگر خواسته باشه، عمدی باشه، که اون خیلی جرمش سنگینه دیگه، آدم همکار شیطان میشه. ولی خیلی وقتا میبینید خود طرف هم نمیخواد. ما یه وقتی بحث پوشش بانوان رو که داشتیم، بعضی مثلا سوال میکردن، میگفتن خب ما درسته آرایش میکنیم چنین چنان، ولی ما که نمیخوایم وسوسه ایجاد کنیم، ما که نمیخوایم کسی رو به انحراف بکشونیم. بعد اونجا این نکته رو عرض میکردیم که اون چیزی که اثر منفی داره به نیت ما دیگه نگاه نمیکنه، اثر منفی خودشو میگذاره. بعد مثال میزدیم، میگفتیم اگر کسی یک عصایی خریده، تازه خریده عصا رو، حالا محکم بزنه تو سر جلویش که نشسته تو جلسه، یه دفعه محکم بزنه تو سر جلویش، این بگه آخ سرم چرا اینجوری کردی، بگه ببخشید من غرضی نداشتم، میخواستم ببینم این چوب عصا محکمه یا نه، چون خیلی گرون حساب کردم، میخواستم ببینم ارزش داره یا نه. این قصدش اینه چوب رو امتحان کنه، ولی بالاخره سر اون مؤمن درد میگیره دیگه. نمیشه بگه چون من قصدم امتحان چوب بود نباید سر شما درد بگیره. حالا اون خانوم به هر قصدی که این لباس رو بپوشه، وسوسه ایجاد میشه، انحراف ایجاد میشه، فتنه درست میشه، شیطان سوء استفادهشو میکنه. پس نباید خانوم ها به این جهت که بگن ما قصدمون این نیست، کفایت نمیکنه. ما باید به اثر کار نگاه بکنیم، اگر میبینیم این اثر تخریبی داره از او پرهیز کنیم. این هم یک نکته شد. نکته هفتم، فرمودن لباسی که غفلت آور باشه، یعنی این لباس یه جوری باشه که آدم همش به فکر لباسش هست، همش به فکری که حالا مورد پسند واقع شد یا نه، مثلا فرض کنید که مد روز شد یا نه. این غفلت باعث بشه که از یاد خدا و یاد ارزش‌ها بیفته. در یه جمله‌ای که منسوب به امام صادق علیه السلام هست، فرمودن خیر و لباسک ما لا یشغلک عن الله عز و جل. بهترین لباس لباسی است که تو را از خدا غافل نکنه. یعنی این لباس جوری نباشه که از وقتی این لباس رو آدم خریده دیگه همش به فکر لباسشه، از خدا، از ارزش‌ها. تو نمازم که هست هی لباس رو درست میکنه، حواظ به نماز دیگه، حواظ به نماز نیست، به لباسه. این لباس جوری نباشه که انسان رو از خدا غافل کند. نکته هشتم، لباس بد و نادرست لباسیست که وسیله فخر فروشی باشه. یک کسی میخواد لباسی بپوشد که بعد به دیگران پوز بده، به رخ دیگران بکشونه. فرمودن خیر و لباسک ما لا یحملو که علی العجب و ریا و تفاخر. لباس خوب لباسیست که شما رو به غرور وا ندارد. لباس خوب لباسیست که به فخر فروشی و حالت رقابت باطل ایجاد نکنه که انسان بخواد با این لباسش برای خودش شخصیت درست کنه. چون آخر ببینید این نکته رو هیچ وقت نباید یادمون بره که ارزش انسان به لباس و ماشین و خانه نیست. یه وقتی ارزش ها رو که طبقه بندی میکردیم، یه نکته خوبی بود، بیان زیبایی است که ببینید تمام موجودات رو وقتی طبقه بندی میکنن میگن نازلترین اشیاء چیه؟ جماداتن. بعد یه مقدار میاد ارزشمندتر میشه نباتات، گیاهان. یه مقدار با ارزشتر میشه حیوان، که خب برای خودش به هر حال روحی داره، غریزه ای داره، درکی داره. بعد اشرف و اعظم مخلوقات میشه انسان، اون بالاترین طبقه میشه انسان. حالا اگر این انسانی که اینقدر ترقی کرده، از جماد بالا زده، از گیاه بالا زده، از حیوان بالا زده، اون اوج رسیده، حالا اون افتخارش این باشه که مثلا یک سنگی داره، حالا این سنگ هر چه باشه، یک جمادی داره، طلا داره، بلور داره، نقره داره، نمیدونم یاقوت داره، اون اگر افتخار کنه من همون کسی هم که چنین سنگی دارم، تو که خیلی رفته بودی بالا، چرا ارزش تو پایین میاری؟ این انسان افتخار کند که یه پارچه‌ای من دارم که این پارچه خیلی گرون قیمته. ارزش انسان خیلی بالاست. اون کسی که به این چیزا فخر فروشی میکنه در واقع جایگاه خودشو گم کرده، بعد از این همه ترقی اومده به این پایین پایینی افتخار میکنه. این که چیزی نبود، که این که نازلترین اشیاء بود. لذا امیرالمؤمنین علیه السلام یه جمله‌ای دارن که گاهی خوندم برای رفقا، که حضرت می‌فرمان المرء یوزن به قوله و یقوم به فعله. انسان، ارزش انسان به این رنگ و لباس و این حرفا نیست، انسان با گفتارش سنجیده می‌شود و با کردارش ارزیابی می‌شود. یعنی ارزش انسان به اینه که چه حرفایی می‌زنه و چه اعمالی انجام میده، نه به لباس و به این حرفا. بعد اینم یه وقتی گفتیم خدمت دوستان که میگن یه وقتی هارون، چون هارون خیلی خلیفه متکبری بود و اهل فخر فروشی بود، تو حمام بود، حمام رو قرق کرده بودن و فقط مأمورین خلیفه بودن، و بهلول هم که در اون زمان خب خودش رو به حالتی زده بود که هیچ کس مانعش نشه و همه جا میرفت و تذکراتی میداد، و یه دفعه بهلول هم رفت تو حمام، رفت اونجا و خلیفه یک لنگ خیلی قیمتی به کمرش بسته بود، همونجا هم خواست فخر فروشی کنه. گفت بهلول من چند میارزم؟ بهلول یه نگاهی کرد و گفت 50 درهم. یه دفعه هارون ناراحت شد، گفت مرد حسابی 50 درهم که همین لنگم 50 درهم میارزه. گفت خب منم قیمت لنگو گفتم، خودت که هیچی نمیارزی. اگر انسان بخواد به لباسش، به ماشینش، به خونش، به مدرک تحصیلیش باشه، خب همون قیمت همونا میشه دیگه. ولی ارزش انسان رو اون صفات انسانیست. هر که راستگوتر باشه، امانتدارتر باشه، خیرخواهتر باشه، درستکارتر باشه، اون انسان ارزشش بالاتر میره. حالا که اینجوریست، پس نباید انسان لباس رو وسیله فخر فروشی قرار بده. اینم یکی از امور منفی در لباس، اینه که آدم لباس رو بخواد وسیله فخر قرار بده. نکته نهم، چشم و همچشمی است، که این باز یه موضوع دیگریه. یعنی چشم و همچشمی معناش اینه که چون مثلا خواهر شوهر این لباس رو خریده، منم باید از او بهتر بخرم، چون همسایه چنین کرده من باید از او بهتر داشته باشم. چشم و همچشمی یعنی به دیگران نگاه کنیم، اونا هر کار کردن ما بخواییم از اونا جلوتر باشیم، اگر اونها چنین نمی کردن ما هم چنان نمی کردیم، ولی حالا که اونا خریدن ما باید بهترشو بخریم. اینم یکی از امور منفی در لباس هست، که یک کسی فقط لباسش همین بخواد که چون مثلا فلان آشنا، فلان دوست، فلان همسایه، فامیل چنین لباسی خریده، من باید از همونا بخرم. این چشم و همچشمی یکی از فواید مهمش اینه که عقل انسانو کم میکنه، چون فکر دیگه آدم نمیکنه، فقط با دیده هاش رفتار میکنه. کسی که به دنبال چشم همچشمی باشه دیگه عقل فعالیت نمیکنه، همش دلش میخواد مثل این باشه، دلش میخواد مثل اون باشه، و کسی که عقل در او تضعیف بشه دیگه رو به سقوط و انحطاط هست. و آخرین موردی که در مورد لباس عرض بکنم این که فرمودن لباسی که نشان دشمنان خدا باشه، اون لباسی که یک آرمی، شعاری، نوشته ای، عکسی، یه چیزی داره که تبلیغی از دشمنان دین و دشمنان خداست، این جور لباسی هم باعث میشه که عمر انسان بی برکت بشه و از چشم خدا بیفتد. یه روایتی داریم که فرمودن اوحالله الی نبیین، خداوند متعال به یکی از انبیا وحی فرمود که قل قومک، به قوم خودت این سفارشات رو بکن. یه جملش اینه که لا تلبسوا ملابس اعدائی، لباسهای دشمنان من رو نپوشید. یعنی لباسی که مثلا نشان خاص یک دین ناحقی باشه، یک مرام نادرستی باشه، یک جمعیت انحرافی باشه، اون لباس رو انسان نباید بپوشه. خب حالا اینجا یه نکته رو من ناچارم عرض بکنم. ببینید کروات هایی که استفاده میشه، این کروات اصلش شعار مسیحیت بوده، یعنی مسیحیان به خاطر این که این صلیب رو همراه داشته باشن، خود کروات به اون پاپیونش صلیب رو تشکیل میده. البته الان دیگه چون دیگران هم استفاده کردن، از شعار خاص بودن خارج شده، یعنی الان به عنوان نشان مستقل مسیحیت نیست، کسی کروات بزنه نمیگن این مسیحیست، ولی شروعش این چنین بوده. لذا در اون ابتدا این کروات زدن قطعا حرام بوده. الان هم بعضی احتیاط میکنن، میگن خب یه چیزی رو که یک فرقه‌ای که ما قبولش نداریم، ما میگیم اونها باطلن، ما میگیم دیگه مسیحیت نسخ شده، اسلام آمده، خب چرا آدم یه شعاری که دینی که ما او رو قبول نداریم شعار اونهاست، اون شعار رو داشته باشیم، یه شعار دین خودمون رو داشته باشیم، تبلیغ دین خودمون رو داشته باشیم. در هر حال اون لباس هایی که نشان دشمنان دین باشه هم نهی شده. خب تا اینجا ما 10 نشانه برای لباس های نادرست گفتیم و 5 نشانه برای لباس های خوب، که بهترین ها و بدترین ها رو تشکیل داد. حالا تو این چند دقیقه پایانی که من فرصت دارم برای که بحث لباس بود، یه مطلب کوتاه دیگه هم عرض کنم، و اون این که در قرآن کریم به 3 لباس معنوی هم اشاره شده. اینا لباس های ظاهری بود، لباسی که به تن میکنیم، اما در قرآن 3 تا لباس معرفی شده که اینها لباس های ظاهری و مادی نیست، لباس معنوی است. من در رابطه با هر کدوم یک جمله فقط میگم، از جهتی که بحث لباس بود به این قسمتم تذکر و توجهی داده شده باشه. یکی لباس تقواست. قرآن در آیه 26 از سوره مبارکه اعراف میفرماید و لباس تقوا ذالک خیر. لباس تقوا بهتر و مهمتر است از لباس ظاهری. یعنی هرچه آدم به لباس ظاهرش اهمیت میده که تمیز باشه، پاکیزه باشه، آبرومند باشه، بیشتر از اون به لباس تقوا اهمیت بده. حالا در رابطه با تقوا اون یه جمله‌ای که میخوام عرض بکنم، چون عرض کردم این سه تا موضوع هر کدوم خودش خیلی میشه روش بحث کرد، اما یک کلمه در رابطه با هر کدوم میگیم، منظور از یک کلمه منظور یه جمله، یه نکته. اون نکته‌ای که در رابطه با تقوا عرض میکنم روایتی است از امیرالمؤمنین علیه السلام، وقد سئل عن التقوا، از امیرالمؤمنین فرمودن آقا تقوا چیه؟ خب برای تقوا بیانهای مختلفی شده. اینجا حضرت فرمودن هو انه لو وضع عملك على طبق لم يجعل عليه قطاع، فرمودن اگر اعمال شما رو توی یک طبقی بگذارن و روپوشی نداشته باشه، و تیف بهی علا اهل دنیا، اینو دور بزنن، طواف بدن، دور بزنن، همه دنیا ببینند، لما کان فیه شیئون تستهی من، چیزی نباشه که خجالت بکشی. به تعبیر ساده تر امیرالمؤمنین علیه السلام می فرمان اگر می خواهید ببینی کارات بر اساس تقوا بوده یا نه، اگر بگن مثلا ما از دیشب تا الان زندگی شما رو با یه دوربین مخفی فیلم برداری کردیم، حالا با اجازه میخواییم جلو اینجا هم پخش کنیم، یه آدم میگه که خب الحمدلله من کار خطایی نکردم، هرچه بوده بر اساس درستی راستی، تو محل کارم بودم، تو خیابون بودم، تو خانه بودم، با فرزندانم، با همسرم، رفتارم همه خوب بوده، خدا رو شکر. برای یه وقت میگه که خب اگر این فیلم رو میخواییم بذارین، فقط لطف کنین که فامیلای خودم نباشن، اونا برن بیرون، چون که یکم پشت سر ما حرفای ناجوری زدم، خب اونا که میرن بیرون. بعد میگم مثلا فرض کنید که اهالی فلان شهرم نباشن، پشت سر اونا به حرف ناجوری زدم، خب اونا هم که میرن بیرون. خلاصه اونی کم کم هیچ کس تو سالون نموند، میگه حالا فیلمو پخش کنید. یه وقت اینجوری میشه، یه وقت میگه نه باشه همه باشن، بقیه از تو کوچه‌ام بیان، من حرفی ندارم. نشانه این که انسان بر اساس تقوا عمل کرده اینه که وجدانش راحت باشه، ببینه نه واقعا نه چیزی به مشتری فروخته که اگر مشتری الان اینجا باشه متوجه میشه، از اون مخفی کرده، عیبی داشته، نه پشت سر کسی حرف زده، نه تو خونه مثلا بد اخلاقی کرده، نه هیچ چیزی نیست که نگران باشه. این بر اساس تقوا است. خب این یک. دومین لباسی که قرآن معرفی میکند همسر هست. در آیه 187 سوره بقره میفرماید هن لباس لکم و انتم لباس لهن. همسران شما، خانومهای شما برای شما مردان در حکم لباسن و شما مردان برای همسرانتون در حکم لباسید. خب پس همسر هم یک لباس معنوی است. یعنی همونطور که لباس میتونه زینت باشه، همسرم میتونه زینت باشه. لباس عیبها رو میپوشاند، همسرم میتونه عیبها رو بپوشونه. لباس میتونه عزت و آبرو بده به انسان، همسر میتونه مایه آبرو و عزت باشه. خلاصه این مثل رو قرآن کریم میفرماید. حالا اون نکته‌ای که در رابطه با همسر عرض میکنیم اینه که در دعای قرآنی که اکثر ما بلدیم و میخونیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه، اونجا روایاتی داریم که این حسنه چیست. یکی از مصادیق اون حسنه فرمودن همسر خوبی است که کمک انسان در امر دین و دنیا باشه. پس لباس، هر کسی که همسری داره سعی کنه کمک او باشد در امر دین و دنیا که لباس معنوی خوبی بوده باشد. و اما سومین لباس معنوی شب هست. و جعلنا اللیل لباسا، در آیه دهم از سوره مبارکه نبأ اما یتساءلون، خداوند متعال شب رو به عنوان لباس مطرح میکند. خب اینم یه لباس معنوی است، یعنی استفاده